بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حدود 10 امر بود که ایشون بیان کردن قبل از ورود در مسئله و قبل از شروع و ورود در اظهار نظر که حالا امتناعی میخوان بشن یا جوازی میخوان بشن. این 10 امر خونده شد. بعد فرمود که فلتکن علا ذالک من ذکرن، فرمود این 10 تایی که خوندیم یادت باشه، چون از همین ها میخواییم نتیجه بگیریم که آیا جوازی میشیم یا امتناعی. بعد اذا عرفته ایشون میگه حق، طبق مبنای خودشون میگه حق امتناعه، یعنی مسلک مرحوم آخون در باب اجتماع امر و نهی امتناعه، ایشون امتناعی میشه. ولی خب عده‌ای هم جوازی شدند و جوازی هستند، من جمله مرحوم محقق کبیر نائینی اعلی الله مقامه، ایشون معمولا جوازیه. ولی آخون علیه الرحمه و عده‌ای از اتباعشون امتناعی هستند. قائلن که اجتماع امر و نهی در واحد ذی وجهین ممتنع و محاله. بعدیشون برای بیان و اثبات امتناع مجدد 4 مقدمه بیان میکنه، 4 مقدمه. مقدمه اول، این 4 مقدمه هم مقدماتی هستن که خیلی تقریبا نظم منطقی دارن. الان بیان که بشن یکی یکی ردیف هم و کنار هم که قرار بگیرن، سرانجام نتیجه منطقی این 4 مقدمه همون امتناعی که ایشون نظر داره اون رو اثبات کنه. حالا توجه بفرمایید. مقدمه اول که اهداها باشه همونیست که ما دیروزم بهش اشاره کردیم و عرض کردیم که اهداها سیعتی میاد نظر ایشون. ایشون قائلن که احکام متضادن، احکام 5 تکلیفیه بینشون تضاده. عمدتاً ای احکام 5 دو تا اینجا در مد نظرن و مطرحن، یکی حکم وجوب یکی حکم حرمت، که وجوب مفاد امر، حرمت هم مفاد نهیه. ایشون معتقدن که بین الوجوب والحرمه و بین الاستحباب والکراهه تضاد، اینا زدانن. حالا حرفیشون آیا اساس متقن و محکم منطقی یا فلسفی دارد یا نه، او یه وادی دیگر و بحث دیگر میخواد. حالا حرف ایشون اینه که میگه اینا زدانن که لا یجتمعان، نمیتونن با هم در یک موضوع و و در یک محل جمع بشن، که سواد و البیاض که در زمان واحد در موضوع واحد این دوتا با هم جمع نمیشن، کل حرارت و البروده، کل حرکت و سکون. حالا اگه اینطور بگیم تضاد به معنای اعم، هر دو رو وجودی نگیم، اعم از وجودی عدمی، کل نور و ظلمه. خب اینا بینشون تضاد، وجوب و حرمت هم مانند سواد و بیازن و این احکام خمسه متضادن. الا اینکه حالا بحثش بعد میاد، اشکالیست که خب لا تسلف الحمام هم وجوب داره هم کراهت. و بحث در کراهت در عبادات مفصل دنبال این بحث میاد انشاءالله، اونجا مطرح میکنیم. عرض کنم که این حرف ایشون، لکن این حرف رو تکمیل باید بکنه که تضاد احکام در چه مرتبه، چون بارها گفتیم ایشون میگه احکام چهار تا مرتبه داره که درجه به درجه قد میکشه میاد بالا. مرتبه اول مرتبه اقتضا بود، مرتبه صلاح فساد، مصلحت مفسده، منفعت مضره. این مرتبه، مرتبه اقتضا بهش میگن، حکم اقتضایی. توضیح دادیم، اینا اشاره میکنیم. مرتبه دوم مرتبه انشاء، یعنی مرتبه جعل و تقنین و تشریع، بلا ابلاغن و بلا بعثن او زجرن و بلا انفاذن. هنوز به مرحله انفاذ نرسیده، تنفیذ. اینا که حاکم شرعن معمولا ذهنشون معنوسه، حکمی رو مینویسن در محکمه بدوی، مینویسن حکم رو، انشاء حکم هم شاید نکنن، یا اگه کردن این حکمه رو میدن به دیوان عالی کشور و تنفیذ و انفاذ میکنه. خب الان مرتبه انشاء، مرتبه در واقع همون جعل حکمه، تقنینه، بلا انفاذن، همین که تعبیر از میکنم، بلا ابلاغن، ای بلا بعثن، بلا زجرن. این مرتبه دوم حکم انشایی، مرتبه انشاء. آخون میگه در این دو مرتبه، اول دوم، دیروزم گفتیم احکام با هم درگیر نمیشن، دعوا نمیکنن با هم. چرا؟ چون خب ملاک وجوب است و ملاک حرمت، خب ملاک اینم باشه ملاک اونم باشه، کاری به هم ندارن. یا انشاء بشه وجوب، انشاء بشه حرمت، دوتا انشاء. ابلاغ که نشد، انفاض که نشد، بعثی، زجری، این مسائل که نیست، خود دست و جل جل قانون شده. خیلی از احکام انشاء میشن، انشاء میشن، ولی بعد منشئ میبینه که الان اگر بخواد ابلاغ کنه و این رو به مرحله اجرا در بیاره گرفتاری داره، جامعه نمیپذیره یا درگیری ایجاد میشه، میگه فعلا این دستور که صاد، این حکم که انشا شد در مجلس شورا یا چه، این فعلا بذارید باشه تا یکی دو سال، سه سال، چهار سال، پنج ماه، شش ماه بگذره، بعدن این رو ابلاغ کنیم و اجرا کنیم. گاهی اینجوریه دیگه، بایگانی میشه تا یه مدتی. تو شریعت مقدس اسلام هم در صدر اسلام یه سری احکام میگن همین طور بوده، به مرحله انشاء رسید ولی ابلاغ نشد، بعث و زجر، ابراز و اظهار، امر و نهی نشده بود، چون مردم قرنها در جاهلیت و بربریت بودند و بیگانه از احکام الهی و احکام آسمانی، یک باره بیاند و هی تند و تند برای این طور مردم دستور صادر کنند، هی دستورایی که معمولا آدم مهار میکنه، مردم رها شده، مردم یله، مردم ول تو صحرا و بیابون که دیگه آزاد آزاد کل انعام، تو یک باره بخوای اینا رو شلاقی از هر سو از هر سمت اینا رو فشار بیاره مهار بکنی، این قائله ایجاد میکنه، این خلاف حکمته، خلاف تدبیره، خلاف سیاست الهیه. لذا اوائل صدر اسلام ای قدم به قدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اول فهمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فهمود همین رو با زبون بگید دیگه، همین شهادتین رو، تازه اول رو که لا اله الا الله باشه اول خودش هم نفرمود، اول همین یکی رو فرمود، یه شهادت رو، بعد خورده خورده به دوم شهادت به رسالت، تا یواش یواش اینا دیگه بیان تو دایره و بیان تو کار دیگه. یه سری احکام بود که اوائل رسول خدا ابلاغ نکرده بود، بعد آیه آمد فاستع بما تؤمر انا کفیناک المستهزئین، هم دیگه حالا نه دیگه علنی کن، علنی کن مسائل رو. حتی استاد بزرگوارمون در همین کفایه که ما در مدرسه نواب مشهد خدمت ایشون مرحوم قزوینی اعلی الله مقامه امیرا رو خوندیم، مرد بزرگواری بود، سن 80 و خورده ای سن بالایی داشت، شاید 30-40 سال 40-50 سال همینا رو گفته بود دیگه، از بر بود. ایشون میفرمود که این حرمت شرب خمر اون موقع میفرمود، یه مدتی این حکم همینطور مونده بود و حضرت ابلاغ نمی کرد، این دستور رو نمی برد تو مردم، این نهی رو لا تشرب الخمر. و تعبیر ایشون بود که سران همون افرادی که دوروبر حضرت بودن، بعضی هاشون حتی اونا مبتلا بودن، سران قوم، سران چه، و اگه میخواست بگه نمیشد، لذا یه مدتی طول کشید تا بعد بالاخره انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. بالاخره حالا بعضی روشون نام برده بود که من نام نمیبرم، نامم برد که خودم خوب میگو مثلا اینم میخورد، مثلا شرب خمر میگه از افراد در هر حال. حالا علا کل حال از اونها، از اون ستا هم نه که شما ذهنتون رفت رو ستا، از اون هم نه، نه. یکی دیگه که افتخ از بزرگان بود، بعدم به شهادت رسید از بزرگواران. در هر حال عرض کنم که این وضعیت، خب بعضی از احکام انشا میشه ولی انفاذ و ابلاغ نمیشه، مرتبه انشا. مرتبه بعد مرتبه فعلیت. یعنی چی؟ یعنی حکم میرسه به مرحله بعث و زجر، این کار رو بکن اون کار رو نکن، بعث و زجر دیگه ابلاغ میشه و ایصال میشه احکام خدا به این به آن. این مرتبه سوم. مرتبه چهار رو مرتبه تنجیزه که دیگه اون حکم مسجل میشه و منجز میشه، اگه انجام بدی ثواب، ندی عقاب. که تنجیز دو تا رکن داره، تنجیز حکم دو تا رکن داره، یک وجود القدره، دو قیام الحجه. اولا با شما قدرت داشته باشی این دستور رو پیاده کنی تا منجز بشه، نباشی نمیشه. دوم قیام الحجه، باید حجتی بر این حکم قائم بشه، اما قطع او قطعی، خوندید دیگه، یا قطع یا اونی که قطعیه، یعنی قائم مقام قطعه، در حکم قطعه، ظن معتبر. این چهار مرتبه. ایشون نظر شریفش اینه که احکام در مرتبه فعلیت که میرسن اینجاست که بینشون تضاده دیگه، وجوب و حرمت یه جا نمیتونن جمع بشن. چرا؟ تا به مرتبه فعلیت نرسن خب بعث و زجری که نیست، اما همین که فعلی شدن، خب اگه امر بعث و تحریک شوروندن، بعث برانگیختن، شوروندن و کندن شخص، امر اینه، بعث اینه که بکنی مبعوث، بعد این را ببری به سمت یک عمل و کار که این کار را انجام بده. این بعث، تحریک و کندن و شوروندن شخص، اقراء به سوی مبعوثون الی، به سوی اون کاری که طرف به اون کار بعث میشه. نهجی زجره، ردع و زجر و بازداشتن و در واقع منع کردن از مزجور عنه. اگر یک فعل باشه به یک عمل واحد، ذی وجهین، این مقدمه اول، یکی یکی بعد نتیجه منطقی امتناع، چون بس در واحد ذی وجهینه، یک فعله، یک کار، این نماز در دار غصبی هم بخواد بعث بشه هم زجر بشه. و یه شخص، یه کار، یه زمان هم بخواد این کار مبعوث الی باشه هم مزجور عنه، هم اینه بکنه شخص رو ببره به سمت کار، هم پس گردنش بگیره بکشه عقب، هم از اینجا یقشه بگیره به سمت جلو، هم پس گردن به سمت عقب. این نمیشه که، یه کار یه شخصه یه زمانه. لذا بین احکامشون میگه در مرتبه فعلیت تضاده، ضدانم لا یجتمعان، پس وجوب حرمت در واحد ولو ذی وجهین اجتماعشون جایز نیست. این داشته باشید، این مقدمه اول. حالا در مرتبه انشاء و فعل، در مرتبه نمیدونم اون اقتضا تضاد هست تضاد نیست، اصلا تضاد اینجا درسته درست نیست، بحثای طولانی داره که زدان امران وجودیان در فلسفه منطق خوندید، بینهما غایت الخلاف، لا یجتمعان الا موضوع فی موضوع واحد، مندرجان تحت جنس واحد غریب، بینهما غایت الخلاف، اینا حالا اینجا هست نیست. اینا مقدمه دوم، دقت کنید، مقدمه دوم، اگر یک کاری باشه، زود بگم اینو، یک کاری باشه که اون کار یک واقعیت خارجی داره و یک اسم و نام داره، چون هر چیز یه نامی داره، اسمی داره، و یک عنوان داره، تیتر، عنوان داره، یه واقعیت خارجی داره، یک، یه اسمی هم روشه، مثلا اسمش چی؟ ضرب، جرح، صلات، غصب، اسم، یا مثلا چه؟ یه عنوانم داره، عنوان علم، عنوان جهل، عنوان غصب، عنوان صلات، عنوان صوم، عنوان حج، یه عنوان. حالا مثالش همین حرکت در دار غصبی، این دولاراست شدن کن در دار غصبی، ای الان یه واقعیت خارجی داره، همین حرکت خارجی، همین دولاراست شدن، رکوع سجود که در دار غصبی آدم داره انجام میده، گاهی رکوع میره، گاهی سجود میره، گاهی قیام، گاهی قعود، گاهی چه، همین کن در دار غصبی یه اسمم داره. خب اسم این دولاراست شدن چیه؟ حرکته، میگیم حرکت. یه عنوانم داره، عنوان و تیترش چیه؟ این چه نوع حرکته؟ خب عنوانش عنوان نمازه، میگیم بهش صلات، یا عنوان غصب، میگیم غصب، تصرف در دار غصبی. خب الان پس اینجا یک واقعیت داریم که واقعیت اون کاریه که ها، اون فعل تو متن، و کاریه که شخص فا فاعل و عامل داره انجام میده. او کار چیه؟ همین دولاراست شدن دیگه، رکوع کردن، سجود کردن، کار دیگه. این کار رو داره خارج هم نگاه میکنی چی داره انجام میده؟ رکوع انجام میده، سجود انجام میده، حرکت انجام میده، سکون انجام میده، همین رو که داره انجام میده. خب این یک نام داره که نامش حرکته، یک واقعیت داره همون کاری که داره انجام میده، یک عنوان داره، عنوان صلات و غصب. حالا آیا امر و نهی، این مقدمه دومیشون حاصلش اینه، امر و نهی به کجا میخوره؟ مسب امر، مسب نهی، متعلق امر، متعلق نهی. اونی که این امر و نهی مثل یه تیریه که از طرف مولا رها میشه، میخوره به او، به سینه او. کیه؟ آیا این امر و نهی بالای نام میره، بالای اسم خالی، نام خالی؟ نام اینجا حرکته، نام سکونه. آیا این حرکت ها را کاف تا حرکت اسم دیگه، چهار تا حرفه، آیا این اسم متعلق امره، این اسم متعلق نهیه؟ یعنی شما ماموری به این اسم، ماموری به این نام؟ یا در ازره اونجا بهتر، نام چیه؟ ذات را با. آیا امر خورده به این اسم، به این نام، یا خورده به اون عملی که با رفتن بالا، دست بالا میرو، آمدنش پایینو میخوره به صورت؟ این امر رفته روی این، امر روی اسم و نام نمیره. چرا؟ نهی هم همینطور، چون اسم اسمه، نام نامه، نام و اسم فقط عنوان مشیره، میخواد اشاره کنه به اون مسما. این آمد دلاله، این اسم راهنماست، دلاله، میخواد نشون بده اون مسما رو دیگه، اون مسما رو. خود اسم لفظه، یا عربیه، یا فارسیه، یا هندیه، یا ترکیه، یا هرچه هست، این لفظه. لفظ و نام توش باری نیست، این بار نداره که. امر روی چیزی میره که او دارای بار باشه، یا بار مثبت امر، یا بار منفی نهیه. اونی که مست می کند اسم خمر نیست، خا میم را، این بار نداره. او واقع، اون شرب خمر، با شین و راوبا هم نه، او واقع شرب، اون بلعیدن و قرط دادن. پس اسم بار نداره، نام، نام نشانه، دلیل، راهنماست، مشیره، نشون میده اونی که مسماست. پس امر روی اسم نمیره، نهی هم روی اسم نمیره. عنوان چی؟ عنوانم یه تیتره، خود عنوانم با شبیه اسمه. عنوان شخص فلانی اسمش حسن، عنوانش دبیره، عنوانش مدیره، عنوانش وکیله، عنوانش وزیره، عنوانش رئیسه، عنوانش این. عنوان هم خودش مشیره، این کاره ای نیست، این با انگشت اشاره میکند به معنون. اسم به مسما، عنوان به معنون. عنوان توش بار نیست، نه بار مثبت داره عنوان، نه بار منفی. اونی که بار داره و بار کشه، بار داره، او معنونه، او شخصه. ولی عنوان رئیس، عنوان وکیل، عنوان وزیر، عنوان های بالا، عنوان های پایین، این عناوین چیزی توش نیست. او عناوین، اون معنونه که همه کار است دیگه. ولی عنوان یک پشیز ارزش نداره. والله امیر المومنین سلام الله علیه فرمود والله لحیه احب الیه من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. قال ابن عباس دخلت على امیر المؤمنین علیه السلام به زیغار، اون خطبه نمی چنده، چلو چل چلو یک و چل چل، به زیغار یا سی و چند رو من شما راش یادم نیست، به زیغار و هو یخسف و نعله. امیر بود دیگه، امیر المؤمنین در سراسر کشورهای اسلامی، و هو یخسف و نعله. بعد قال یبن عباس ما قیمت هذه النعل، قلت لا قیمت لها. نعل مؤنث مجازیه چون نعلین زوج، عینین و اذنین، لا قیمت لها. قال والله لحیه همون نعل، نعل فرسوده، احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. عنوان اینه دیگه، حتی عنوان امیرالمومنین دیگه، اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. اون نامه ایشون به عثمان ابن حنیف دیگه، اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین، به همین لقب و عنوان قانع باشم، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر و جشوبت العیش و امثالش. پس عنوانم که کاره ای نیست، اسمم که کاره ای نیست. کاره مسماست، اسم نشونش میده، کاره معنون عنوان نشون میده. امر و نهی دنبال اون کاره، نه بیکاره. حالا همون طبیعت باز هم مشیر در واقع دیگه. حالا این باشه خب، حالا من توضیح بدم، این توضیح من خراب نشه، طول میکشه، توضیح خوبیه. خود ایشون شاید اگه می بود اینطور توضیح شد، حالا اون زمان تو زمان دیگری بود، نمیخوام جسارت کنم. عرض کنم که ای پس امر و نهی بالای چیزی میره که باردار باشه. اونی که بار داره اون فعلیه و اون عمل صلاته یا عمل قصبه که خارجن دست و بال عامل با او سر و کار داره و با او مثلا با او نزدیکه. او کار که از فاعل عامل صادر میشه، ام بالای او، نه بالای او. خب اگر اون کار که در خارجه که با دست و بال فاعل و عامل کار معمولا تماس داره، نه عنوان نه اسم، اگر او شد واحد و شد یکی، حالا عنوان متعدد جای خودش. اینجا در مقدمه دوم، مقدمه اول گفت احکام متضادن یه جا جمع نمیشن، یه جا. این مقدمات منطقیه. مقدمه دوم میگه چی؟ میگه در امر و نهی در دار غصبی اونی که امر داره و اونی که نهی داره عمل خارجی، نه عنوان و اسم. عمل خارجی واحده. این مقدمه دوم، نتیجه عمل خارجی واحده. اول میگه احکام تضاد داره، یه جا جمع نمیشن. مقدمه دوم میگه که اینجا در امر و نهی اون مجمع متعلق ام متعلق نه یه چیز بیشتر نیست، واحده. این داشته باشید تا اینجا. عنوانا چی کار میکنه؟ خب عنوان مشیره دیگه، عنوان صلات، عنوان غصب. او عمل خارجی حلال و حرام، واجب و حرامه، و دو تا عنوان داره، دو تا تیتر داره. مثل یک شخصیت که دارای دو سمت باشه، سه سمت باشه، چهار سمت باشه، این یه شخص دو سمت داره. این یه چیز اون عمل خارجی که از آقای مکلف مصلی یا فاعل عامل صادر میشه یه عمله، اما دو تا سمت داره، دو تا عنوان داره، عنوان صلاتی، عنوان غصبی. گفتیم عنوان کاره ای نیست، از اسمم کاره ای نیست، همه کاره همون معنون مسماست. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، یه خب درسته که این احکام متضادن قبول کردیم، درسته یه جا جمع نمیشن قبول کردیم، درسته که مجمع در امر و نهی یکیه اینم قبول کردیم، اما یکیه زی وجهینه، زی چهرتینه، زی جهتینه، دو جهت داره. خب با یه جهت امر، با یه جهت نهی، چه اشکال داره؟ مقدمه سبب میگه نه، تعدد عنوان، تعدد اسم مسما را متعدد نمی کند. تعدد اسم، تعدد عنوان معنون را متعدد نمی کند. تعدد وجه موجه را، وجدار را متعدد نمی کند. یه شخص چهار تا، دو تا، سه تا نام داره، اشکال نداره. یکی لقب، یکی کنیه، یکی چه. یه شخص دو تا، سه تا، چهار تا عنوان داره، سمت داره، چه اشکال داره. یه شخص دارای دو وجه داره، دو وجهه. خب بنابراین مثل آینه درو، یه آینه است تو رو داره. خب اینجا ایشون در مقدمه سوم میگه آقا تعدد وجه اگه به او چیز هستی مینازیم. آقای جوازی ایشون میگه نه، تعدد وجه موجب تعدد معنون مسما او فعل خارجی نمیشه. او فعل خارجی واحده و وحدت او را تعدد عنوان منسلم نمی کنه. یعنی خرابه سلمه دیگه، سلمه لا یسدها شیئون، منسلم نمی کنه، یعنی سوراخش نمی کنه، به همش نمی زنه، خرابش نمی کنه. اینم مقدمه سوم. بعد میگه الا ترا، ایشون میگه رفت تو عرفان که ذات اقدس حق، این ذات اقدس حق خدا جل و علا، این یه حقیقت، یه وجود دیگه، اونم وجود مجرد بسیط غایت البساط، بسیط محض محض، هم واحد لا شریک له، هم احد لا ترکیب له ولا جزء له، تا نداره واحد تاقه، اجزا نداره احد، یعنی بسیط مرکب نیست، نه ترکیب از ماده و صورت، نه ترکیب تحلیلی از جنس و فصل، خدا جنس و فصل نداره، نه ترکیب از وجود و ماهیت، کل ممکن زوج ترکیبی لهو ماهیت و وجود، چیستی و هستی، ماهیت چیستیه، وجود هستیه، ماها الان یه چیستی داریم یه هستی داریم، چیستی، چیستیمون انسانه، از خانواده انسانیتیم، هستی وجودمون دیگه، خدا مرکب از وجود و ماهیت، از هستی و چیستی هم نیست، ترکیب وهمی هم اونجا نیست، ترکیب عینی خارجی هم نیست، ترکیب کل و اجزا هم نیست، بسیط محض محض، ناب ناب، خالص خالص. خب در خدا با این همه بساطت در عین حال چندین اسم داره، چندین عنوان داره، اسماء حسنا داره، امثال یا صفات علیا داره، اینطوریست دیگه، میگیم به این که عالم، قادر، حی، مرید، مدرک، متکلم، سمیع، بصیر، خالق، رازق، هم صفات علیا داره، هم اسماء حسنا داره، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا، صدها عناوین اسماء ذات اقدس حق داره. در عین حال این تعدد عناوین ابدا اون حقیقت رو متعدد نمی کنه. خود نزا در این بود که تعدد وجه موجب تعدد معنون میشه یا نه. اگه تعدد وجه معنون رو متعدد بکنه، متعلق امر نهی رو که نه صلاحیت نکنه، خوب جوازی میشه. آیا میتونه هم متعلق هم بشن؟ نه، هم واجب هم حرام دیگه. یعنی به عنوان این که صلات واجب، به عنوان این که غصب حرام، دو تا عنوان، دو تا حکم. آیا دیگه یکی دو وجه داشته باشه، ایشون میگه خب یکی دو وجه هم داشته باشه، دو وجه یکی را دوتا نمی کنه. دقیقه، دو وجه یکی را دوتا نمی کند، باید اون یکی دوتا بشه تا تا یکیش امر یکیش نه، اما دو وجه یکی را دوتا نمی کند، یکی یکیست، ولو اینکه صد تا وجه داشته باشه. خدا یکیه، صدها اسم داره، دهها لقب داره و صفت داره. لذا این شعر رو میشون آورده این پایین آخر مقدمه سوم، عباراتنا شتا و حسنک واحدون و کلون الى ذاک الجمال یشیرو. یعنی عباراتها مختلف و الا همه یکی نشون میدن. ببین مثل اینکه الان دهها نفر یه شخصیت، امام قدس الله نفسه و زکیه، تو حضور پیدا میکنه، شاید ده ها نفر انگشتا که ایشون، این اشاره های گوناگون مشارون الهی رو که گوناگون نمی کنه که مشار اله همون یه نفر دیگه، اما اشاره ها از هر سو از هر سمت، عباراتونا شتا و حسنوک واحدون و کلون. وقتی من در مثل مروی بودن سال 46-47 تابستان بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شعرانی را قدس الله نفسه و زکی آمرز ابو الحسن، ایشون این رو صحبت میکرد اونجا بودم، این عبارت رو که گفت کلنا سیاد ولیکن نشباک تختلف، این تعبیر رو ایشون داشت که حالا راجع به بعضی مسائل بود، کلنا سیاد ولیکن نشباک تختلف، این همه من در واقع سیاد و شکارچی هستیم، فقط دامهای من یه خورده فرق داره، گاهی ممکنه این دام بشه گاهی ممکنه این دام بشه، گاهی زبون دامه گاهی بالاخره علم دامه گاهی چیز دیگه دام دیگه. حالا جزاکم الله. ببینید بهتر شد که ببینید واحد حقیقی که در غایت بساطت، هیچ کثرت در اون نیست حتی کثرت وهمی، او که بتونه القاب و صفات گوناگون رو تحمل کنه و بکشه دیگه، واحد اعتباری به طریق اولا میتونه دیگه گیر نداره. حتی اینجا اعتباری نیست، اینجا اون حرکت در دار قصدی یک عمل خارجی تکوینی است. البته نه نیست، نه نه اون که نمیشه که، نه او غضب خود الغایات و ترک المبادی دیگه، بله اون همیشه آثار غضب و آثار رحمت در واقع، نه اینکه اون هیجان روحی غضب که غلیان دم قلب یعتری للانتقام و خسوف القمری تو منظومه لعالی منطق هست، غضب اون غلیان دم اون منشأ غضب دیگه، غضب نفسانی در واقع روانی، او غضب در خدا که نیست که غلیان دیگه. ما حالا در هر حال ازا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب الیه المشهور، و تحقیق این قول که قول به امتناع باشه، علا وجه یتزه بهی، به وجهی تحقیق بشه که این به گونه‌ای که روشن بشه بهی به سبب این وجه، فساد و ماقیل بطلان گفته هایی که گفته شده، اونا که جوازی هستند و گفتن جواز، او یمکنو ان یغال، یا فساد و بطلان چیزایی که میشه گفته بشه و گفته نشد، یه جوری بیان کنیم که همه گفته هایی که گفته شد و همه اونی که میشه گفته بشه ولو گفته نشد باطل بشه. خب علاوه جنیت تزهو فساد و ماقیل او یمکنو انجغال من، که اون ماقیل یمکن چیه؟ من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال، استدلال هایی که برای اقوال دیگه گفتن. خب تحقیقش علاوجهی که با این تحقیق خط بطلان روی استدلال های اقوال دیگه کشیده بشه، این تحقیق یتوقف، این جمله یتوقف خبر اون تحقیقه، یتوقف علی تمهید مقدمات اربع که ما سه تاش گفتیم، اهداها انه شنچین است لا ریبه فی ان الاحکام الخمسته، احکام خمسه تکلیفی رو میگه، وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، استحباب، این متضادتون تضاد دارن، اما کجا؟ در پله اول اقتضا میگه نه، در پله دوم انشا میگه نه، انشا گیر نداره، خفیف المعونه است، کم خرجه، در پله سوم فعلیه که دیگه بعث و زجر و اراده و کراهت و امر و نهی. حتی خب همین را از کردم یک مسئله است که نخواستم وارد بشن، چون تضاد اون تعریفی که ما خوندیم از فلسفه منطق با اینا نمیخوره، احکام اعتباریه، تضاد در واقعیات و خارجیات تکوینیات هست. حالا ایشون اینطور در مقام ف فعلیت احکام، اونجایی که احکام دیگه فعلی میشند و نقل میشند و میان تو میدون، میان تو بازار. این واو و بلوغ عطف تفسیره. فعلیت احکام یعنی چی؟ یعنی بلوغ و رسیدن احکام به مرتبه بس اگر امر، به مرتبه زجر اگر نهیه. اینجا که میرسن با هم درگیر میشن که سرشون روی بالین قرار نمیگیره. چرا؟ ضرورت ثبوت المنافات والمعاندت تامه. منافات و دشمنی کامل است بین البعث نحو واحدن. این نحو به معنای جانب، منصوب به نزع خافزه. الى نحو، نحو واحدن، بعث نحو واحدن، بس به جانب یه چیز فی زمانن، و زجر از همون یه چیز در همون زمان. خب این نمیشه دیگه، هم پس گردنش بگیری بگی نرو، هم یقش بگیری بکشی میگه برو. خب نمیشه دیگه. و یه چیز تو یه زمان. نحوم به معنی جانب، نحوت و نحو داره که یا حبیبی لقینا نحو الف من رقیبی. اون شعری هست در عوامل نحو شش نوشته. و ان لم یکن بینها مزاده ما لم تبلغ الى تلک المرتبه. اگرچه نباشد بین احکام خمسه، نیست یعنی مزاده ای بینشون نیست در پله اول و دوم، ما لم تبلغ الى تلک المرتبه ای الى مرتبه الفعلیه. در اقتضا، در انشاء دعوایی ندارن. شما الان ده ها ملاک باشه، خب ملاک دیگه کاری به هم ندارن. یا ده ها انشا کن، انشا ضد و نقیض، ضد خلاف حکمت، اما خب گیر نداره، محال نیست. لعدم المنافات والمعانده بین وجودات احکام الانشائیه، این وجود انشائیشون یا وجود اقتضایی که قبل یه انشا پله دوم، پله اولی که به طریق اولا نگفته، اونجا که هیچ دعوا نیست. قبل البلوغ الیها الی المرتبه الفعلیه کمال اقفا. پس استحاله اجتماع امر و نهی در واحد، این وجوب حرمت، لا تکون این استحاله من باب تکلیف بالمحال. این اینطور نیست که تکلیف ممکن باشه اما بخوره این تکلیف به سینه محال، تکلیف به محال. نه اینطور نیست، خود تکلیف محاله. تکلیفون محالون به توصیف، نه تکلیفون بالمحال. تکلیف به محال رو البته عدلیه میگن محاله، لکن اشعری تکلیف به محال رو میگه اشکال نداره، اما تکلیفون محال دیگه مخالف نداره. اشعری، معتزلی، عدلیه، امامیه، همه تکلیف محال رو محال میدونن. اینجا تکلیف محاله، نه تکلیف به محال باشه. خود شارع نمیتونه هم در زمان واحد و در آن واحد نسبت به شخص واحد و کار واحد، هم از این ور سوق بده این رو به سمت کار و عمل، هم از اون ور بکشه این رو به سمت از عمل دور کنه، هم ببره به سمت عمل، هم نبره، هم دور کنه، نمیشه. پس این استحاله لا تکن من باب تکلیف بالمحال، ای تکلیف ممکنی که بخوره به چیز محال، از این باب نیست. بل من جد انهو تکلیف به نفسی، خود تکلیف محالون. فلا یجوز این اجتماع اند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایزن. فلا یجوز اند منم ایزن، این ایزن به اون اند من میخوره. جایز نیست اجتماع امر و نهی حتی نزد کسانی که، یا کسی که ممکن میدونه، تجویز میکنه تکلیف به غیر مقدور و محال رو. اونی که میگه تکلیف به محال جایز، اشکال نداره، حتی پیش او هم اینجا اجتماع جایز. چرا؟ چون اجتماع تکلیفش محاله، نه تکلیف به محال. عیزن حتی نزد همین کسم این اجتماع لا یجوز. چرا؟ چون اجتماع تکلیف به محال نیست، تکلیفون محال. و اون کسی که تکلیف به محال رو جایز میدونه، تکلیف محال رو که جایز نمیدونه. که این شبیه میدونید چیه؟ تو منطق خوندید فرض محال یا الفرض المحال. فرض المحاله به اضافه اشکال نداره. میگم فرض محال که محال نیست، ده تا فرض محال کن. اما فرض محالون، الفرض المحال به توصیف، این دیگه محاله. حالا مثالش با شما، من یه مثال دارم، حالا مثالش با شما الان فکرش نکنید، ما این وقت بخونیم بعدا فکرش بکنیم. ثانیتو انهو شنچنین است لا شبهته، در اینکه متعلق احکام، ببینید اونی که احکام به فرقش میخوره، امر نهی وجوب حرمت، هو فعل المکلف. حالا اینجا اشکال به آخون شد که فعل خارجی مکلف رو میگی، او در خارج وجود پیدا کرده. خب چیزی که وجود پیدا کرده امر و نهی به او نمیخوره که، چون طلب تحصیل حاصله. حالا اینا باشه فعلا، این نمیخواد اینا رو بگه. متعلق احکام فعل مکلفه. این واو عطف تفسیره. یعنی چی؟ یعنی و اونی که هو او در خارج یست رو ان صادر می شود از مکلف، نه صادر شده، صادر می شود از مکلف. و هو فاعله و جائله، و این مکلف فاعل اون فعله و جائل اون فعله. خب اوامر نواهی احکام به فرق اینا می خوره. لا ما هو اسمه متعلق احکام نیست، اونی که او اسم فعله. این کار یک اسمی داره، این کاری که الان داره انجام میده اسمش رکوعه، اسمش سجوده، اسمش حرکته، ها را کاف تا. نه، این اسم که متعلق احکام نمیتونه باشه، اسم اسمه. این هیه الا اسما سمیتموه انتون و آباؤکم، هو واضح. ولا ما هو عنوانه، و نیست متعلق احکام اونی که او عنوان فعله. این فعل یک نامی داره و یک عنوان و تیتر داره دیگه، مثل آدم ها دیگه. آدم ها گاهی هم نام دارن هم عنوان دارن، بعضی نام دارن عنوان ندارن. ولا ما هو و عنوان، مم عنوان چیه؟ مم ما قدنتزعن، عنوان اونیه که از بروبامه، از بروبام و پیرامون فعل مکلف انتزاع میشه. شما از بروبام آقایی که کتابت میکند، محرر و منشیه، عنوان کاتب انتزاع میکنید. از اون آدمی که ریاست میکند، از بروبام این آقا عنوان رئیس انتزاع میکنید. از اون آقایی که زهک داره و خندانه، عنوان زاهق از بروبامش انتزاع میکنی. همینطور همینطور. خب این میشه عنوان. به حیث لولا انتزاعه تصورن و اختراعه ذهنن لما کان به هضائه شیء خارجن. اینجا البته من مثاله هایی که زدم، خب بعضی مثال بود خواستم توضیح بدم، کاتب و زاهق اونا نه. مثال معمولا باید به چیزی بزنیم که از امور انتزاعی و اعتباری باشه که ما به ازای خارجی نداشته باشه. عنوان فوق، عنوان تحت، ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، که ما به ازای خارجی نداره. نه ما به ازای خارجی فیزیکی مادی، نه ما به ازای خارجی روحی و روانی. غضب ما به ازای خارجی داره اما روانی دیده نمیشه. علم ما به ازای خارجی داره، روحی دیده نمیشه. اراده از کنم که امثال اینا. اما مسئله ملکیت، ملکیت اعتباری حقوقی، این ما به ازای خارجی نه فیزیکی نه روانی و معنوی هیچ نداره دیگه. امر اعتباری و عقلایی است، فقط انتزاعی محضه.
منظور اینه. مما قد انتزع انه از فعل مکلف انتزاع شد از بروبامش بهش، اگر نباشد انتزاعش از فعل مکلف انتزاعش تصوراً، اونم انتزاع در ذهن، این ملکیت تو ذهنه یا زوجیت رقیت تو ذهنه و اختراعش ذهنن، اگه این نباشه لما کان به ازاع شیء خارجن و تکوینن و یکون خارج المحمول، و می باشد این امر منتزع خارج محمول. ایشون ما قبلها گفتیم، بعدها میگیم، بازم گفتیم که خارج محمولی که این آیه آخوند میگه، منظورش غیر از اون خارج محمولی است که در فلسفه خوندید، و خارج المحمول من سمیمه در منظومه حاجی، یغایر المحمول به زمیمه، او نمیگه. ایشون خارج محمول امور اعتباری رو میگه، هر امری که اعتباری و انتظایی باشه فقط در ذهن تجلی کنه، ما به ازا خارجی نداشته باشه، میگه امور خارج محمول میگه. حالا البته که مجال بود اون من بعد میگم. مثل چی؟ مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، مقصوبیت، غصبیت در دار غصبی، سلاطیت، حتی الی غیر ذلک از اعتبارات و اضافات. اینا هیچ کدامشون، اینا عنوانن، اینا اسمن، بار ندارن. نه عنوان بار داره نه نام. اونی که بار داره معنون و مسماس، احکام روی او میره. ضرورته این که بس لیس نحوه و نحوه عنوان، زج لا یکن انه از عنوان، نهی و زج میخوره به اون واقعیتی که دست و بال مکلف با اون واقعیت سر و کار داره، داره انجام میده. خب بس اینا چی کارن؟ میگه و انما یؤخذ، کی؟ یؤخذ عنوان و همینطور اسم و نام در متعلق احکام اخذ میشن. سل لا تخصب آلتن للحاظ متعلقاتشون. اینا فقط نامن، عنوانن، وسیلن، آینن که نشون بدن اون متعلق احکام رو و اشاره کنن الیها به همون متعلقات احکام. مثل انگشت بنده و شما که اشاره به شخص میکنه، این سلاطیت، غصبیت، عنوان، اشاره به اون حرکات خارجی در دار غصبی میکنن و اشاره به اون متعلقات به مقدار غرض از اون متعلقات، به مقدار حاجت به اون متعلقات. اگه غرض خورده به صلات مطلق میگه صله، اگه غرض خورده به صلات در غیر مکان غصبی میگه صله، لا تصلف دار المغصوبه، و هر مقداری که لازم. لا بما هو هو، نه بما این که این عنوان عنوانه، و به نفسه و علی استقلاله و حیاله، همه یه معنی داره. عنوان بما هو هو و علی استقلال و علی حیال کاره ای نیست، این فقط انگشت نشون میده اون کاره رو، کاره متعلقات احکام و عنوان. این ثالث رو خوندیم، تطبیقش مونده فردا، انشاءالله دیگه خارجش نمیگیم، قصه زیاد شدیم.